بسم الله الرحمن الرحیم. تشون درد منی درمان چه حاصل، گرفتار تو هم سامان چه حاصل. کنم از دست تو فریاد فریاد، دیگر راز تو را پنهان چه حاصل. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد، بحث اختیار به هر حال دغدغه همه انسان ها از هر قشری هست. با ما همین 13 جلسه ایست که در مورد این کتاب داریم صحبت میکنیم. یکی از نکات بسیار مهم تعارض بین اختیار و خواستنه. اینجا فرمودید که ارزش در جایی معنی پیدا میکند که نوعی از علاقه و گونه ای از خواستن در اونجا تحقق داشته باشد. در جایی که علاقه و خواستن معنی نداشته باشد، ارزش پیدا نمی شود. در هر موردی که علاقه و خواستن بیشتر باشد، ارزش شدیدتر و نیرومندتر خواهد بود. در نظر یک عاشق صادق، چیزی در جهان ارزشمندتر از معشوق او وجود ندارد. در نظر یک عاشق صادق، چیزی در جهان ارزشمندتر از معشوق او وجود ندارد. عاشق جز به معشوق خود به چیز دیگری نمی اندیشد و با همه وجود تسلیم او می شود، به اختیار از او سر می گردد. این تعارض نیست استاد؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودین، مسئله اختیار که مسئله همه افراد بشره در کل تاریخ، خب مسئله پیچیده است. در این حال ساده ترین مسئله است. همه کس هم اختیار هم معنیشو میفهمه، هم در خودش احساس میکنه. هر فردی از بچه تا بزرگ در خودش اختیار رو مییابد، اولا حس میکنه که مختاره، بعد معنیش هم میدونه. ولی اگر خواسته باشیم با دقت عقلی مورد بررسی قرار بدیم، خیلی پیچیده میشه که اختیار یعنی چی. انسان وقتی زندگی میکنه، برای زندگیش ارزش قائله و در زندگی خود برای چیزهای ارزش قائله، به اونا علاقه منده و یه چیزهای ضد ارزش میدونه، از اونجا متنفره. حالا اگر کسی زندگیش ارزش نداشته باشه، ارزش ها رو به غیر ارزش ها هم تفاوت براش قائل نشه، زندگی معنی نداره. اما تو اینجا روشنه، همه هم به ارزش باور دارن و ارزش رو میفهمن و بر اساس ارزش هم زندگی میکنن، از بچه تا بزرگ، روستایی و شهری، شرقی و غربی. حالا سوال اینه که این مسئله قبلا هم مطرح شده که آیا ارزش ها از حس ها در میآید؟ یه چیزایی هستن، یه چیزایی ارزشمندن. چون حس ارزشمنده، یعنی لزوما ممکنه چیز هستی داشته باشه ولی ارزشمند نباشه. ببینید الان این میز هست، این میز وجود داره، اینجا وجود نداره، ولی برای ما ارزش داره، خیلی نیازهای ما رو مرتفع میکنه. نه، این میز ارزش میز بودن خود را دارد، این صندلی ارزش صندلی بودن خود را دارد، این اتاق هم. یه وقت میگه این میز هست، خب هست. یه وقت میگه ارزش دارد. یه چیزه، دو چیزه. بودن با ارزش داشتن یه چیزه، دو چیزه.
دو چیز شد دیگه.
دو چیزه. حالا سوال اینه که اگر دو چیزه، ارزش داشتن از بودن در میاد یا از جای دیگه در میاد؟ چون هست ارزش دارد یا منشأ دیگری داره ارزش؟
منشأ دیگری داره.
ارزش از بودن در می آید یا یه منشأ دیگری داره؟ منشأ
دیگری داره.
بعضی میگن از هستی ارزش در نمی آید. یه شعری هم گفتن اونا که طرفدار این نظریه، میگن عقل اگر صد شگرد آمیزد، ارزش از هست بر نمیخیزد. هست هست، خب هست که هست، یا نیست یا هست، اما چرا ارزشمنده؟ اینجا ما یه جوابی دادیم. منشه ارزش آقای لاریجانی خواستنه و حتی ندانستن. ممکن شما یه چیز رو بدانیم اما نخواهی. خب پس دانستن و ندانستن یه مسئله است، خواستن و نخواستن مسئله دیگر. دو تا مقوله است. بسیاری از چیزها رو ما میدانیم و ممکنه نخواهیم، ولی و بسیاری چیزها رو میخواهیم اگرچه قبلا ندانیم. دانستن و خواستن دو تا مقال است. منشه ارزش خواستن است. کسی که چیزی را میخواهد به دنبال اون چه اون را میخواهد میرود، با جدیت هم میرود تا اون را به دست بیاورد و ارزش قائل است که به دست بیاورد. حالا این خواستن هم مراتب داره آلاری جان.
آره.
یه خواستن معمولیه که شما داره بخواهی یه چای بخوری، میگه یه چای برای ما بیار، دستور میده، یا میره خود یه چای دم میکنه. این خواستنه، او ارزش برای قاره، میره چای دم میکنه، یا میخوای از کسی برای چای بیار. یا پول در آوردن، میرن دوست دارن که پول در بیارن، خواهی میرن پول در بیارن، این هم خواستنه. اما این خواستنه تند و تندتر میشه. تا به چه مرحله میرسه؟ تندترین خواستن کجاست؟
عشقه.
عشقه. عاشق معشوق را میخواهد یا نمیخواهد؟
بله.
چه اندازه میخواهد؟
بی نهایت.
بی نهایت میخواهد. تا اون اندازه معشوق را میخواهد که حتی خود را ممکن است که فدای معشوق.
فدای اون خواستن.
این دیگه نهایت خواستن ها. خواستن تا اونجا پیش میرود که عاشق یعنی خواهنده از خود میگذرد. یعنی خواستن بر وجودش غلبه پیدا میکنه. حالا البته عرض کردم از عشق شروع میشه. همطور میاد خواستن عقلانی هم داریم، خواستن تخیلی هم داریم، خواستن وهمی هم داریم، خواستن احساسی هم داریم. بعضی وقتا خواستن در حد احساسه، بعضی وقتا در حد تخیله، بعضی وقتا در حد توهمه، بعضی وقتا در حد عقل معقول رو میخواد، بعضی وقتا دیگه یک اوج میگیره که از عقلم بالاتر میره که دیگه خودشو فدا میکنه.
اینجا فرمودی خواستن اونقدر نیرومند میشود که به عشق میرسه.
به عشق میرسه.
وقتی به عشق رسید که دیگه نمیتونه نخواهد.
دیگه نمیتونه نخواهد. دیگر اختیارش نیست. حالا اینجا اختیار چی میشه؟
اینجا اختیار همین مثال هم.
حالا مسئله اینه که آیا عاشق میتواند که عشق خود را بر کنار کند یا نه؟ به نظر شما میتونه یا نمیتونه؟
همین دیگه. هرچه گوید عشق گوید، هرچه سازد عشق سازد. بره. من چه گویم؟ من چه سازم؟ من که فرمانی ندارم.
تمام شد. اختیار
یه جاست که
در حیطه عقلانیت، اونجا که ادراک هست، محاسبه عقلانی هست، انسان محاسبه میکنه، تعقل میکنه، میسنجه و اختیار میکنه. اما عشق چه بسا که دیگه مجال برای محاسبه برای شما نگذاره. این مجال نداری بشینی محاسبه کنی، اصلا مجال محاسبه نداری، مجال فکر کردن به نمیده. حالا مسئله‌ای که من علاوه بر اینکه شما اینجا مطرح کردیم میخوام حرف تازه مطرح کنم، غیر از اون که در کتابه که نمیدونم در این کتاب گفتم یا نگفتم، همه انسان ها داره احساس هن نیستن؟
بله.
احساس داره و بعضی آدم ها احساسشون در حد عشق هم میرسه، عاشق میشن. ما آدم ها عاشق هم داشتیم و داریم دیگه، نداریم؟ داریم. آیا انسان وقتی دارای احساساتی هست به چیزی احساس میورزه و به چیزی عشق میورزه، علت احساس خود را میداند یا نمیداند؟ احساس میکنه که فلان چیز دوست داره، حتی غذا، یه غذا رو دوست داره، از یه گلی خوشش میاد، به یه چیزی احساس داره، داره، خب اینو حس میکنه، مییابد که احساس داره. میداند که چرا احساس دارد یا نمیداند؟ میشه فهمید علت احساس چیه؟
علت رو پیگویی نمیکنه.
نمیکنه. اما اگه بخواد پیگویی کنه میتونه؟
نه.
حالا اگر یه آدمی عقلش گل کرد اینجا که بگه حالا ببینید علت احساس ما چیه؟ بله، آدم احساس اصیل احساسه. آدم عاشق در چنبره عشق گرفتار، اینو میدونم. حالا یه آدم یه دفعه عقلش گل کرد و فکر کرد که حالا منشأ عشق من چیه؟ منشأ این احساس من، منشأ این احساس من نسبت به اون چیزی که بهش احساس میورزم چیه؟ یه دفعه این سوال ممکنه براش مطرح بشه. البته سخته ولی ممکنه مطرح بشه. آیا میتواند بفهمد که منشأ احساس چیست و منشأ پیدایش است؟ چه بسا مثلا بگه که چون زیباست عاشقم. واقعا زیبایی عشق میاره به نظر شما؟
علت عاشق ز علت ها
جداست. عشق استرلابه،
اسرار
خداست، خدا رحمتش کنه. اصلا استرلاب اسراره، اصلا عشق یه سره.
آفرین.
چه بسا فکر کنه چون زیباست. ولی ببینم، حالا این بارها اینجا هم گفتیم، مجنون خب عاشق لیلی بود، ولی لیلی در چشم دیگران آقای لاجان زیبا نبود. ببینم لیلی در چشم مجنون زیبا بود یا همه زیبا رو میدیدن؟
نه، مجنون زیبا بود.
اونا مردم دیگه زیبا نمیدیدن، حتی بهش گفتن، حتی به لیلی گفتن بابا تو که
مجنون
زیبایی، به مجنون گفتن، به خود لیلی گفتن آخه تو که زیبایی نداری، آخه چی داری که این مجنون دیوانه توه؟ گفت برو مجنون شو آنگه آی سویم که تا بینی جمال و رنگ و بویم. با چشم مجنون به من نگاه بکن تا ببینی من زیبا هستم.
اگر بر دیده مجنون نشینی به جز زیبایی لیلی نبینی.
حالا این چشم عاشق است که زیبا میبیند یا این واقعیت زیبایی است که مجنون را مجنون میکند؟ اینم خودش یه مسئله است. ما سر عشق رو، خود عشق از اسراره، منبع عاشق شدن رو نمیدانیم و حتی احساس، حالا عشق خیلی بالاست، حتی گاهی احساساتی داریم نسبت به چیزای احساس داریم، خود احساس رو حس میکنیم، میابیم که احساس داریم، پوشش هم میکنیم، اما از خود میپرسیم که منشأ احساس من چیست؟ خیلی پاسخ به این سوال مشکله. ببین ما محبت را کشف میکنیم، کشف میکنیم که محبت داریم به چیزی. عاشق عشق در خودش کشف نمیکنه، نمیفهم عاشقه، میفهم عاشق. یک کسی که نسبت به چیزی داره کشف نمیکنه که احساس داره، یا یک کسی که دوست داره محبت رو احساس میکنه و اظهار میکنه، یعنی محبت رو ظاهر میکنیم. آدم محب محبت رو ظاهر نمیکنه؟ میکنه. عاشق عشقش رو اظهار میکنه. ما محبت رو ظاهر میکنیم اما محبت ما رو شکار میکنن. توجه کنید،
اینم نکته خوبیه.
محبت ما رو شکار میکنه، ما محبت رو ظاهر میکنیم. حالا اون محبت از کجا میاد و ما رو شکار میکنه؟ همین که گفتیم سره. حالا این محبت از بیجا میاد یا از باجا، از عدم میاد یا از وجود؟ این هر سوال اینجاست. بریم تو توحید و تو عرفان. محبت میاد شکار میکنه عاشق رو، محب رو. محبت محب رو شکار میکنه، عشق عاشق رو شکار میکنه، عاشق هم عشق رو اظهار میکنه، محب هم محبت رو ظاهر میکنه. محبت از کجا میآید و شکار میکند؟ از نیستی میآید یا از هستی؟
از حقیقت وجود میاد.
از نیستی چیزی بیرون میآید؟
نه، نیستی نیستی دیگه.
بعضی مردم فکر کنن عدم و نیستی یه چاهیه و از چاه عدم چیزا در میاد. بابا عدم هیچی از توش در نمیاد. از چاه عدم، اگر عدم چاه باشه، حالا این تشبیهه، اگر عدم چاه باشه هیچ ازش هیچ آبی نمیده. چاه عدم آب نمیده. نیستی هیچی ازش بیرون نمیاد. این محبت از کجا میاد؟ این محبت از دریای محبت میاد. حالا بگو دریای محبت کجاست؟ در کره زمینه؟
حقیقت وجود خدا.
جغرافیا دانها که این جغرافیا میشناسن، دریاهای عالم رو مردم میشناسن دیگه، نه؟ نهرها، دریاها ما میشناسیم الان. دریای محبت در جغرافیای جهان کجاست؟ کی میتونه بره دریای محبت پیدا کنه؟ مکانش کجاست؟ زمانش کجاست؟ ببینم محبت از چه زمانی پیدا شده؟
نبود نقش دو عالم که رنگ
نقش الفت بود. باری کلا
زمان طرح محبت، نه این زمان،
نه این زمان افتاد. در چه مکانی پیدا شد؟ برو مکان چین و ماچین و شرق و غرب و قطب شمال و قطب جنوب، مکان پیدایش محبت کجاست؟ کسی نمیتونه پیدا کنه، زمانش هم نمیتونه پیدا کنه.
ما اون بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم
که تو در دلم، دلم باریکلا که تو در دلم، من نبودم که تو در دلم. محبت
من نبودم از... چی بودم که تو همین. نشستی.
محبت زمانش معین نیست که چه زمانی پیدا شده، مکانش هم کسی پیدا نمیکنه. حالا ببینم محبت در عالم پیدا شده یا عالم از محبت پیدا شده؟ اینو جواب بده.
این که عرفا میگه از محبت پیدا شده.
ببین این جهان اول پیدا شد، بعد محبت از درون جهان بیرون اومد، یا خود جهان از محبت پیدا؟
جهان از محبت دیگه،
بارک الله. آخه بعضی فکر کنه اول جهان آفریده شد، حالا از درون جهان محبت های در اومد.
ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما.
خب اگر جهان از محبت به وجود آمد، نه اینکه محبت در جهان به وجود بیاید، خود جهان از محبت به ظهور رسید و به وجود آمد، اون محبت کجا بود؟
حق تبارک
و تعالی. محبت هستی این محبته، خیلی من هستی این محبت، هستی این عشقه، حق تعالی این عشقه، حق تعالی این محبته. اینه که این مطلب رو نمیدونن توحیدشون ناقصه. این محبته، هو الحب
الدين
الدين الا الحب
الا الحب
این حدیثه بعد فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق
لكنزا مخفيا فاحببت ان
فاحببت ان اعرف
فخلقت الخلق
بعد
این آیه چقدر زیباست و من الناس من یتخذو من دون الله انداد یحبونهم کحب الله الذین آمنوا اشد حبا لله
اشد
اینجا آیه میخواد بگه که محبت ممدوح همون محبت به خداست
همینه
بقیه محبت ها کازه
و این آیه چقدر مهم ای کاش به این آیه بیشتر توجه میشه والذین آمنوا
اشد حبا
این به یه تفسیر دیگه به یه نگاه دیگه یعنی ایمان منشأش محبت ایمان رو بر اساس محبت به دست بیارن یا بر اساس چیزای دیگه
محبت
در ایمان عداوت هست
نخیر
الذین آمنوا اشد حبا لله حب شدید به حق تعالی
من دون الله انداد جمع نده
نده زده یعنی
این خیلی معنی داره ند و زد
بله بله البته وقتی که ما اصالت به محبت بدهیم که میدهیم که اساس این عالم محبته و این عالم بر اساس محبت به وجود آمده و حق تعالی محبت است که اینو شک نمی کنیم ولی یک سوال میخوام بکنم اگر همه چیز محبت محض بود و زد همینطور که ند و زد و عداوت معنی نداشت میشد
نه دیگه
در محبت ضد محبت هم معنی پیدا میکنه تو عرف الاشیا
ازداده
به ازداده ببینم اگر شیطان نبود و کار شیطانی و کار ابلیسی در هستی از ازل تا ابد نبود خوبی چه معنی پیدا میکرد؟
هیچ
خوب و بد؟
هله.
صالح و طالح
تلخ و شیرین
کفر و ایمان تلخ و شیرین شب و رو سرما هله. و گرما الاخره این عالم عالم ازداده بله عرض کنم که از جنید بغدادی عارف بزرگی بوده ازش پرسیدن یه رندی ازش پرسید که به ما عرفت ربک ای جنید چگونه خدای خودت را شناختی خیلی سوال خوبی کرد یک جمله بیشتر نفرمود جنید فرمود به جمعهی بین الازداد
داله.
من خدا را از نو شناختم که بین ازداد جمع کرد ببین اساس این عالم که عالم آفرینشه بر مهر و کین استواره مهر و کین یعنی دوستی و دشمنی در این عالم دشمنی هم هست ببینید حالا آهو و شیر شیر که دشمنی ولی آهو رو میخوره از آهو بپرسی این شیر با تو دوسته دشمن چی میگه؟
میگه دشمنه
منو میخوره دیگه حالا شیر باید بخوره یا نخوره؟
باید بخوره دیگه
اگه نخوره میمونه زنده یا نمیمونه؟
نمیمونه
حالا آهو هم یه چیز دیگه همینطور این عالم یه ارتباطی بین موجودات این عالم هست که کل این موجودات در یک نظام هماهنگ زندگی میکنن و با هم ارتباط دارن این محبت این ارتباط موجودات با یک دیگر در یه نظام هماهنگ نظام ارتباطه در یه نظام هماهنگ ارتباط موجودات از ذره تا کهکشان از جنگل تا دریا تا صحرا اینا مرتبطن این ارتباط گاهی بر اساس دوستیه گاهی بر اساس آکل و معکول یعنی دشمنی دنیای آکل و معکول میگن خورنده و خوردشه خورده شده آکل و معکول نیرومند ضعیف را میخوره چیکارش کنیم؟ حالا شیر باید آهو رو بخوره نخوره نمیتونیم بگیم اگه شیر آهو رو نخوره که زنده نمیمونه آکل و معکول یه قانون طبیعیه منتها در جنگل قانون آکل و معکوله در بیابان قانون آکل و معکوله قوی ضعیف رو میخوره حالا بیان تو جامعه بشری آیا این قانون آکل و معکول جنگل بر جامعه بشری هم حاکمه یا نه یا باید باشه یا نه حالا ممکنه باشه ولی نباید باشه جامعه بشری بر اساس قانون آکل و معکول باید زندگی کنه یا بر اساس موازین عقل
عقل دیگه
تمام شد
آکل و معکول
عقل اندازه گیری میکنه نه میزان داره عقل بی میزانه یا میزان داره
میزان داره،
عقل میزانشو عرضه میکنه به جامعه بشری، میگه شما بر اساس میزان عقل رفتار کنی. حالا تو زور داری ولی ضعیفو نخور، رعایت حال ضعیفو بکن. حالا من مساوات مارکسیستی نمیگم، من اون کار ندارم، اون مساوات مارکسیستی که معلوم نشدنی باید، حالا تاله که نشده، حالا اونام که ادعا دارن که ظاهرا نتونستن انجام، همین کشورهای سوسیالیستی واقعا مساوات برقرار کردن واقعا؟
دخیل.
یا اگر هم برقرار کردن در حد نسبی نه؟
بله.
یا مساوات واقعی؟
نه نسبی هم نیست.
حالا نسبی هم که شما قبول نداری، حالا نسبی ممکنه، ولی به هر صورت یه موازین عقلانی هست، کم و زیاد، بالا و پایین هست، شکی نی، جامعه که یک نواخ نی، پایین و بالا داره، عالم و جاهل داره، قوی و ضعیف داره، پیر و جوان داره، زن و مرد داره، اینا تفاوت هاست دیگه. ولی ضمن حفظ این تفاوت ها عقل میزانی میده که قوی اگر قوی ضعیف رو نابود نکنه، مراعات کنه حال ضعیف رو، ضعیف هم کار خودشو بکنه، قوی هم کار خودشو بکنه، یه تعامل معقول با هم داشته باشن، عاقلانه تعامل، داد و ستد در نحو معقول بر اساس موازین عقلی، شرق و غرب، قوی و ضعیف، عالم و جاهل، داد و ستد، تعامل با یک دیگر با موازین عقلی، این جامعه بشری. در جنگل تعامل بر اساس طبیعته، جنگل میزانش طبیعته، قوی ضعیف رو میخورن، هیچ غیر از این نمید. در جامعه بشری طبیعت نباید حاکم باشه، عقل باید حاکم باشه که طبیعت رو کنترل کنه و یه میزان عقلانی برقرار کنه.
میان برنامه ببینیم استاد. بسیار خوب، حضرت استاد بس اینجا رسید که اختیار در شدت خواستن که عشق باشه دیگه تسلیم میشه. اینجا هم به اعتبار همون آیه الذین آمنوا اشد حبا لله، این حب ممدوحه، یعنی کسی که عاشق حقیقت مطلق باشه این چنینه. پس اینجا باید در دو ساحت ما جبر و اختیار رو معنی بکنیم، چون در این فضا دیگه عاشقی وجود نداره. بقول سعدی که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، به حلاوت بخورم زهر که شاه ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمانم از اوست. وقتی که همه چی او شد، اینجا باید اختیار رو یه معنی دیگری کرد. استاد
خیلی سوال مهمی رو مطرح کرد، نمیدانم در کتاب چه نوشتم، ولی اکنون
حالا من میخوام که
اکنون اون چه به ذهنم میاد بگم، بعد شما ببینم که آیه
شما رو امتحان کنم
که قبلا یادم چه بسا نباشه.
آره.
ببین عزیزم، درست فرمودین که در مقام عشق، مثلا عشق اگر فوران داشته باشه و مطلق باشه، عشق کامل، اختیار اونجا کاری نمیتونه بکنه. حالا سوال من اینه که آیا اختیار اونجا نابود میشه یا با اختیار تسلیم میشه؟ خود اختیار آگاهه، اختیار آگاهانه تسلیمش میشه، چون میدونه که حریفش نی. اینجا دو حرفه، آیا شکست میخوره اختیار یا آگاهانه تسلیم میشه؟
آگاهانه تسلیم میشه.
خودم اینجا چی گفتم نمیدونم.
اینجا فرمودین چون اختیار حقیقت آگاهی را دوست دارن، مشتاق چنین تسلیم شدن است.
مشتاق تر ها، خود اختیار مشتاق میشه.
مشتاق میشه.
پس اختیار چیز خوبیه. اختیار از بین نمیره.
حالا این آیه چقدر معنی داره؟ به ما تشاؤون الا ان یشاء الله. میخواهم.
بله.
ولی جز اون که خدا میخواهد.
بله. اونم من خواسته خدا رو میخواهم.
آفرین.
آخه بعضا فکر کنم چون خدا میخواهد دیگه من نمیتونم بخواهم. این اشتباه همینه. بعضا فکر کنم چون هرچی خواه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، آیه را میخونم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، چون خدا خواسته، خواسته تو به درد نمیخوره. اینجا نگید آقا
نه
خیر، من خواسته خدا را میخواهم.
آفرین.
و اگر من میخواهم خواستن خدا را، این اختیار نی؟
نه.
جبر نی؟
چون آگاهی مطلقه.
بله. من خواستن خدا را میخواهم، با اختیار میخواهم.
این چیه؟ جبر.
این چه جبریه؟
پیش.
تمام شد.
مولوی هم زیبا میگه اختیار و جبر ایشان دیگر است، قطره ها اندر صدف ها گوهر است.
تمام شد.
به ظاهر انسان حبس خواست الهی میشه ولی گوهر میشه.
واقعا
خیلی خوبه.
خیلی خوبه.
جبر را ایشان شناسند ای پسر که خدا بکشادشون در دل بسر.
بسیار خوب،
این بصیرت شما همون آگاهی مستقیم،
همون بکشادشون در دل بسر. این گشودن بسر در دل یعنی بصیرت.
بصیرت
یه وقت گشودن چشمه، این بصره، یه وقت گشوده شدن بصر در درون اون بصیرته. هر دوش گشودگی است. گشودن چشم ظاهر رو میبینی، گشودن چشم دل محبت و واقعیت رو میبینی، هر دو گشایشه. به طور کلی آقای لاریا، انسان موجودی است که به روی جهان گشوده است. ببین این میز گشوده نیست، این میز به روی این هوا، به روی اتاق گشوده است و بسته است. این میز، این میز جز میز بودن چی میتونه باشه؟
چی بسته است؟
هر موجودی بسته است،
به حد خودش بسته،
در حد خود. آفرین، در حد خودش بسته است.
زندانی است.
انسان هم محدوده داره بلکه، اما به روی جهان بسته است و گشوده است.
ظلم و جهوله میشکنه،
گشوده است، گشوده است به جهان و مافوق جهان و به هستی گشوده است. چون گشوده است اون را در خود می آورد و خود در اون می رود، یعنی ارتباط برقرار میکنه و خود محدود در نامحدود مندک می شود و نامحدود را می فهمد و جهان را می فهمد. ما جهان را آشکار میکنیم. ببین ما جهان را ایجاد نمیکنیم. ببین یه ارتباطی ما با جهان داریم. اجازه بدیم مطلب بگم. اول جهان بود، ما به وجود آمدیم، یا اول ما بودیم جهان به وجود آمد؟
جهان بود،
بدن رو میگم. حالا بدن. ممکنه که از نظر روحانیت و عقلانیت ما قبل بودیم، اینو گفتیم قبلا که ما قبل انسان روحانیتش قبل از عالم بودیم. ولی این بدن، بدن عنصری، اول جهان هست بعد بدن عنصری به وجود میاد، یا اول بدن ما
جهان هست ما میاییم؟
پس ما مولود در این جهانیم، جهان ما رو به وجود آورده و جهان واقعیت داره. بسیار مدیون جهانیم. در چی؟ در وجود عنصریمون، در وجود عنصری و زندگیمون مدیون این جهانیم. اما جهان به ما مدیون نیست، به ما مدیونه. بگو در چی؟ ما جهان رو ظاهر نمی کنیم.
چرا؟
اگر انسان نبود، علل اطلاق انسان نبود، این جهان آشکار میشد یا نه؟
نه.
جمادات و نباتات جهان را آشکار میکردن؟
نه خیر.
حیوانات آشکار میکردن جهان را؟
جهان انسان شد و
انسان جهان. از این پاکیزه تر نبود بیانی.
قشنگ گفت.
پس عارف، ما در وجودمون مدیون جهانیم، جهان در ظهورش مدیون ماست. ما جهان را آشکار میکنیم ولی جهان منشأ وجود ماست در این عالم.
بسیار خوب، بسیار. اینجا باز نکته زیبایی رو بیان فرمودید که انسان هر چی به اون حقیقت مطلق نزدیک می شود جلوه های تازه‌ای پیدا می کند، گستره نامحدود خود را در اون فضا احساس می کند. اونجا همه چیز تغییر می کند، همه ارزش ها دگرگون می شود. بسیار عجیبه این. انسان هرچه تقرب به حقیقت پیدا میکنه این دیگرگونی هاش، تقلیبش بیشتر میشه.
یقیناً آقای لاریا، ببین هرچه تقرب پیدا بکنیم جلوه های تازه پیدا میکنیم. انسان یه جلوه که نداره، یه فکر که نداره، یه چیزه که نه، همطور جلوه ان تازه ان در تازه، جلوه ان در تازه. ببینید یه خاصیت که در انسان هست، عرض کردم انسان یه خاصیت الان عرض کردم که گشوده است به روی عالم، که هیچ موجودی به اندازه انسان گشوده نیست درباره عالم. انسان در مقابل همه چیز غیر خود گشوده است و میبینه. یک خصلت دیگری که در انسان هست، شاید در همه چیز باشه ولی انسان آگاهانه این خصلت رو داره، انسان همیشه حس میکنه که هنوز تمام نیست. ببین این میز آگاهی که نداره، ولی اگه زبون داشت میگه من میزم، من میزم، یعنی من تمامم دیگه، چیزی نمیخوام، من میزم. نمیگفت زبان حال این میز اینه که من میزم، زبان حال این دیوار اینه که من دیوارم، زبان این درخت من درختم و میوه من میدم، همینم. ولی انسان و موجودات که آگاهی ندارن، اگر فرض میکنیم اگر آگاهی داشتن اینجور حرف میزدن، ولی انسان آگاه هم هست. انسان هیچ وقت میگه من تمامم
دخل،
یا میگه نه هنوز، هنوز مونده،
نه بیکرانه هست،
بیکرانه. هیچ وقت نمیگه من تمامم. یه تعبیری دیدم از یک اندیشمندی که البته اون مارکسیسته، اما خب این حرفش درسته، من مارکسیستی حرف نمیزنم ولی این حرف درسته. یه تعبیر قشنگی به کار برده، میگه نی هنوز. انسان نی هنوزه، نی هنوز هنچه یعنی هنوز نه، نی هنوز یعنی هنوز نه. از یک کسی بپرس اونو تو کاملی؟ به هر چی خواسته رسیدی میگه نه هنوز. از یه آدم بپرس، هر آدمی بپرس تو به همه به همون چی خواسته رسیدی یا نه، جواب چی میده؟ میگه نه هنوز. نه هنوز یعنی نی هنوز. این نی هنوز تا کی با آدم هست؟
همیشه.
تو آخرین لحظه که دم مرگه و آخرین نفس رو میکشه ازش بپرسیم که رسیدی به اون چه میخواستی؟ میگه چی؟
نی هنوز.
میگه نی هنوز. این نی هنوز با انسان هست.
حتی لیلی رو به مجنون دادن، گفت من لیلی میخواهم که نی هنوز باشه.
نی ه... باریکالله. آه اونی که اون میخواست این نبود، این بدن نبود. بله این چیه؟ من یه چیز دیگه میخواستم. واقعا درسته. پس این نی هنوز با انسان هست. حالا این نی هنوز به یه معنی واقف شدن و آگاه شدن انسان به محدودیت خودشه و به نقص خودش. انسان همواره آگاه میشه که محدوده، اما این صفت از یه جهت که نقصه، از یه جهت کماله. چرا کماله؟ برای که وقتی که شما میگی نی هنوز و هنوز کامل نیستم، تلاش نمی کنی؟
بله.
اما اگه این نی هنوز رو نمیگفت
آنه.
و میگفتی که من کاملم، تلاش میکرد یا نه؟
نه.
پس همین نی هنوز انسان و هنوز کامل نیستم سبب می شود که تلاش کنه، کوشش کنه و حرکت کنه به سوی کجا؟ به سوی غیر متناهی. سوی ما کجاست که نی هنوز داریم؟ این نی هنوز همیشه با ما هست. به چه سوی می رویم؟ به هر متناهی برسی، اگر متناهی باشد و رسیده باشی، نی هنوز صادق نی؟
چرا؟
به کجا باید برسیم که نی هنوز مرتفع بشود؟ به غیر متناهی،
به جز خدا نه.
و در هستی غیر متناهی چه چیزیست؟ غیر متناهی در هستی غیر خداوند؟
رسد آدمی به جایی
که به جز خدا,
خدا نبیند.
غیر متناهی حق تبارک
خود بیدن. این دلیلی بر وجود حق تبارک و تعالی،
همین دلیل باریکالا. این خود یک برهان است.
خیلی برهانه.
این خود یک برهان نیرو
صدیقین هم
آره شبیه اونه،
از اون قیم مقدار قوی تره.
یه برهان نیرومنده که انسان به متناهی رضایت نمیده، به سوی غیر متناهی میرود تا اونجا که بتواند. خب هرچی کوشش بیشتر کنه بیشتر میره.
یکی میل است در هر ذره رقاص، کشان اون ذره را تا مقصد خاص.
تا مقصد خاص.
خیلی عجیبه. حالا این خاص کجاست؟
همون خاص غیر متناهیه،
تبارک و تعالی است. بسیار خوب. برای من خیلی جالب بود که انسان هر چی به خدا نزدیک میشه، جلوه های او، تراوت های او، تازگی های او، جنب جوش او بیشتر میشه.
همطوره.
این که ما میبینیم که در سلوک عرفانی و حکمی بزرگان ما در دوران پیری تحولشون بیشتره.
همطوره. همطوره.
نوآوری هاشون بیشتره.
در درون تحول جوانانه دارن. ظاهرشون
تو گویی که یه اقیانوسی را بلیدن.
همطوره.
حالا دارن جرعه جرعه.
همطوره. هی به پیش میرن.
آره.
پیشروی از انسان سلب نمیشه.
خیلی عجیب.
انسان همیشه رو به پیش است. منتهی این پیشروی، پیشروی در زمان نیست.
نه.
تعالیه. بله. عمودی افقی نیست. بله. به بالا باید برود انسان همیشه.
جالب اینه که خواستن است که مراتب گوناگون دارد و دانستن را به دنبال خود میکشه. خیلی عجیبه.
و اگر خواستن دانستن را نداشته باشد خطرناک.
خطرناک.
یعنی کوره. خواستن بدون دانستن بینایی ندارد. اما خواستن با دانستن که همراه باشد چشمش بازه.
آره.
میداند چه میخواهد، میداند چگونه بخواهد.
آره.
میداند چگونه حرکت کند، میداند چگونه به مقصد برسد.
جهان هر کسی در دانستن و خواستن او شکل میگیره.
همینطوره.
و معنی پیدا میکنه.
اصلا جهان جز دانستن و خواستن چیز دیگه هست آقای مرجان؟ ها؟
خواستن و دانستن دو اصل اساسی شناخته می شوند که به زندگی انسان معنی می بخشند. اونجا که انسان از خواستن خالی باشد، دانستن او نیز متوقف می شود.
واقعا اگه بدونه و نخواد دیگه پیش نمیره. میگه میدونیم دیگه نمیخواد، بس دیگه.
اینم نوع دیالکتیکه.
بله.
هر دانستن یه خواستنی را می آفرد،
هر خواستنی دنبال یه دانستن می رود. دقیقا همین. اینه توامش خیلی خوبه. اگر بداند و نخواهد متوقف میشه دیگه. میگه خب ما میدانیم دیگه. باید بخواهد که از این دانستن فرا بره. بیشتر بداند.
و چون خواستن تمام شدنی نیست، دانستن هم انتها نداره. بله.
خواستن که تمام نمیشه. عجب. و خواستن هم دانستن به دنبال میکشه، پس دانستن هم تمام نمیشه.
عجب.
خیلی قشنگه. خیلی
پس تمام. انسان تو این دو قاعده حرکت بکنه، آه. همیشه جوانه.
همینطوره.
همیشه پویا.
و همیشه هم تازه است.
آره.
همیشه هم تازه.
این دو به نظر من دو ریل زندگی دنیایی و اخروی انسانه.
همینطوره.
متاسفانه این ریل گذاری ها برای بشر امروز وجود نداره.
و این ریلی است که دنیا رو به آخرت هم میرسونه.
همین دیگه.
ملک رو به ملکوت میبره.
بله.
همینطوره.
بله. اون چه به عنوان یک پرسش بنیادی مطرح میشود این است که آیا خواستن از دانستن ناشی میشود یا بالعکس دانستن از آثار خواستن است؟ و اون چیزی که ما تا کنون بحث کرده ایم، هر خواستن دانستن این را می آفریند و هر دانستن خواستنی نو بود.
هر دو همطور که گفتید ارتباط دیالکتیکی با هم دارن دیگه. هر خواستن به دنبال دانستن میره، دانستن میاد دوباره خواستن میخواد. و این همطور ادامه داره تا بی نهایت.
بنابراین در هیچ شرایطی نمیتوان گفت که تقدم و تأخر با کدام.
نه مطلق نکنه چه کنه
مطلق
نکنه. اینه با هم یه در هم آمیختگی دارن.
این قاعده با همون بنایی که گذاشتید که انسان هیچ موقع به پایان نمیرسه صحت میکنه.
همین
است.
چون در همان پایان نداره.
یه دیالکتیکی خوبیه.
خیلی قشنگ.
برهان بسیار.
یه واقعیت
قوی و وسیق و قوی.
به قول شما برهان خوبیه. بله.
آره. مثلا انسان سنش بالا میره این خواستنهای معنوی او
بیشتر میشه.
بیشتر میشه. بله. توجه به ملکوت عالم بیشتر میشه. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. به نظر من جام جهان نما هم دیالکتیک وجودی انسانه.
همینطوره.
آره. چون جام جهان نما هم جهان رو نشون میده، خود اون جهان باز جام جهان نما
آره.
دیگه
و جام هم هست محبت میاره. آره. بله. مستی هم میاره.
آره.
مستی محبت.
آره.
و آگاهی به اون محبت.
عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عاشق از پرتو می در طمع خام افتاد. چرا این طمع خام میشه استاد؟
فکرم میرسه تمام میشه. خام این که فکر تمام میشه. اگه فکر نمیکنه که تمام میشه خام نبود.
این خامی نسبت به این طمع. این خیلی خوبه.
خیلی؟
رابطه خوبی با هم دارن. جام جهان نما و جهان. بعد فرمودید که هستی یک حقیقت است.
آره.
و در وحدت و یگانگی آن نمیتوان تردید داشت.
چه حقیقتی از هستی میتونه بالاتر باشه؟ اگر هستی حقیقت نباشه، وقت چه حقیقته؟
هیچی.
بس اصل حقیقت هستی.
آره. در برابر این حقیقت هم یگانه است.
یگانه است. چند تا هستی؟ اصل هستی چند تا؟
هر حقیقتی فرض شود شرک مر تلقی میشه. این خیلی عجیبه.
اصل هستی مگه چند تا میتونه باشه؟
هیچ. یک.
اصل هستی یک.
یک.
و چون حقیقته، پس حقیقت هم یه چیزه. هستی یک چیزه و هستی حقیقته، پس حقیقت هم یک چیزه.
پس این لاشفه دار غیر و دیار هم قاعده
همینه.
قشنگی همینه. که عرفا گفتن
خوب گفتن، عرفا خوب گفتن.
خب به نظر من این قاعده عشق را هم در مسیر معقولی قرار داده.
دقیقا.
یعنی اگر ما این رابطه وسیع رو بین دانستن یعنی علم و خواستن یعنی عشق یا عقل و عشق برقرار کنیم، به نظر من این تو دو بال پرواز
همیتوه.
انسان میشه.
همیتوه.
انسان رو با آشیانه حقیقت همیتوه. خواهد رساند. بله بله. خیلی سوالی کردیم استاد.
متشکرم.
بله. چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. قدح پر کن که من در دولت عشق جوان بخت جهانم گرچه پیرم. اینم شعر آوزم مناسبه با این بسم. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.